بسم الله الرحمن الرحیم. 15 نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی، یک شنبه 11 آبان 1399، با ارائه دکتر محمد علی لسانی فشارکی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز می‌کنیم 15 سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی رو با جمع‌خوانی سوره مبارکه بروج. بسم الله الرحمن الرحیم. و سماء ذات البروج و الیوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض والله علی کل شیء شهید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها انهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب والله من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به لطف خدا پیش رو داریم برنامه جشن میلاد پیامبر اکرم رو در روز سه‌شنبه 17 ربیع الاول که انشاءالله با همیاری و همکاری همه سروران برگزار خواهد شد و شامل برنامه‌های متنوعی برای همه حاضران و دانش آموزان و دانشجویان و کودکان و بزرگسالان خواهد بود. همینجا از این فرصت استفاده می‌کنیم و دعوت می‌کنیم از همه دوستان و بزرگواران به هر شکل که علاقمند باشند در شکل گیری این جشن بزرگ بیان و در کانون زبان قرآن و فضای خودشون، محل حضور خودشون مشارکت داشته باشند. با ذکر صلواتی به استقبال آغاز سمینار 15 عاشورا شناسی. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما همزمان در حال جابجایی و تنظیم اتاق و اینا هستیم، گاهی زمان از دستمون در میره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد. خوب صلواتتون نشون داد که 15 نشست خیلی زیاد هم بوده، اصلا لزومی نداره ادامه پیدا بکنه. 15 بس دیگه، نیسای احیا 5-10 15 بس دیگه. صلواتم نشون میده تا کی آخه، ولی اول کار. حالا به قول صدا سیمایی با ما همراه باشید، یه صلوات دیگه بفرستی.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. متن منتخب زیارت عاشورای معروفه رو با هم میخونیم، هرچه با توجه بیشتر و حضور قلب بیشتر باشه ارزشش بیشتره و فضای ما بیشتر عنوان تحت قبه حضرت ابا عبدالله حسین رو پیدا میکنه و اولین امتیازش استجابت دعاست در چنین موقعیتی. هر دعایی که هر کس در چنین موقعیت‌های منتسب به ابا عبدالله حسین رسالت و السلام به درگاه خدا داشته باشه. متن منتخب زیارت عاشورای معروف، من میخونم، همراه من بخونید. لزومی نداره صدا بلند باشه، ولی حتما همراه من بخونید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت کف السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتادكم، ورئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم و هر بند من حاربكم الى يوم القيامه. اللهم ان هذا يوم فرحت به آل زياد و آل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم اني اتقرب اليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وايام حياتي بالبراءة منهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیام دریافت شد. بله، احسنتم، بارک الله فیکم، خدا از همه قبول کنه. اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم، امروز، و فی موقف هذا، در این موقعیت خاص، در این جای خاص، در این زمان خاص، از این روز و ایام حیات، همه روزهای زندگیم. یعنی من از یه جایی که عاشورا رو درک کردم، شبیه و ما ادراک ما لیلت القدر، از یه جایی که عاشورا رو درک کردم، خب میخواییم بحثای قبلی رو تکرار نکنیم، از همینجا شروع کنیم. شما هم آماده باشید که بحثایی که قبلا کردیم نخواییم تکرار کنیم. از اون جایی که عاشورا رو درک کردم، چه بسا تا 20 سال درک نکرده بودم، تا 30 سال درک نکرده بودم، به عکس کسی ممکنه از 5 سالگی، 7 سالگی، 8 سالگی درک کرده باشه. یکی از نشونه هاش اینه که زیارت عاشوراش دیگه ترک نشه، نه که مستحب واجب بشه، مستحب هیچ وقت واجب نمیشه، ولی حداقلش اینه که ما به حساب آداب مطرح بکنیم. آداب، آداب چیز کمی نیستن، چیزای بی اهمیتی نیستن، آداب حفاظن، قلعه و حصنن برای ایمان، برای عمل صالح. کسی که بنا رو بر این بذاره که آداب اسلامی رو اصلا رعایت نکنه، واجبات هم از یه جایی به بعد کنار میذاره، مستحبات رو اول کنار میذاره، میگه کی گفته مگه واجبه، نمیخوام، خیلی خوب، بعد واجبش هم تخفیف میگیره، ای تخفیف رو تخفیف، بعد میگه نه اصلا حالا چه نیازی هست، چه لزومی داره. آداب مهمه و یکی از آثار رعایت آداب، آثار مهمش همینه که چیز کمی هم نیست، حفظ میکنه اصل مطلب رو. ایمان مهمه یا نه؟ باور مهمه یا نه؟ عمل مطابق باور و ایمان مهمه یا نه؟ ارتباط دائمی ساحت شناختی و ساحت عاطفی و ساحت رفتاری باید مثل یک مدار الکتریکی الکترونیکی وصل باشه یا نه تا جواب بده. لازمش توجه به همین آدابه. یکی از این آداب اینه، ایام حیاتی. من فقط روز عاشورا زیارت عاشورا نمیخونم، از وقتی فهمیدم عاشورا یعنی چی فهمیدم که کل یوم عاشورا، فهمیدم که عاشورا یه روزی مثل روزای دیگه نیست که بشود 11 محرم دیگه عاشورا بود حالا نیست، بیا چه برسه محرم بشه سفر، عاشورا بود، 40ش هم اومد و گذشت. پس چی؟ پس برگردیم همون جاهایی که بودیم. عاشورا مطرح نشد، امسال هم باز مطرح نشد، امسال هم باز درک نشد. اون ادبی که در مجموعه آداب تشیع حفاظ اون اصل مطلب هاست، یکیش تکرار زیارت عاشوراست. از جمله کارهایی که ما اینجا کردیم و خدا توفیق بدهد که به جوانب مختلفش هم سر جای خودش برسیم، این بود که به عنوان یکی از کارهای عاشوراشناسی و به عنوان یکی از فضاهای مطالعاتی در این زمینه رفتیم سراغ متون زیارات و ادعیه و از جمله زیارت عاشورای معروفه، و طبق صحبت‌ها و بحثایی که بود منجر شد به این متن منتخب زیارت عاشورای معروفه که خب طبعا اگر بخواد آنچنان که باید و شاید این حرف سر جای خودش قرار بگیره، مثل همه حرفای دیگه باید جوانبش بحث بشه و جایگاه مطلب روشن بشه تا آثار خودش هم داشته باشه. به هر حال از نظر مجموعه بحث هایی که ما تا حالا دنبال کردیم و خواهیم کرد، از نگاه این سلسله بحث ها یه قسمتش هم همینه که زیارت عاشورا هر روز باید خوانده شود، که عاشورا مثل روزهای دیگر دیروز نشود، پریروز نشود، عاشورا بود نباشه، عاشورا هست، عاشورا هست، هر روز عاشورا هست. و عاشورا مسئله ایست که توجه بهش امروز و دیروز و پریروز نداره. اینطور نیست که محرم و صفر اگر قرار شد که موسم پرداختن با توجه به زمینه بحث‌های ما به عاشوراست، معنیش هرگز این نیست که غیر محرم و صفر نباید به عاشورا پرداخته شود. باید صبر کنیم دوباره محرم و صفر بشود، باید صبر کنیم دوباره دهه عاشورا بشود. بله، وقتی دهه عاشورا بشود به صورت ویژه‌ای، به صورت خاصی، به هر حال حداقلش اینه که مثل سالگردها و سالروزهای دیگه توجه ها چند برابر باید بشه، دقت ها بالا بره، رفروجوها انجام بشه، کسری ها جبران بشه. بله، ولی همه ایام سال و ایام حیات با هر دو طرفش، بالبراءت منهم، یک طرف نگه داشتن عاشورا مثل نمازهای یومیه در طول سال در همه روزها، این است که محتوای اصلی عاشورا که دو قسمته، یکی براءت از کسانی است که در برابر حضرت سید الشهدا علیه السلام و کسانی که مثل ایشون بودن که در متن داشتیم، و ابن ساره مثل پدر پدرشون حضرت مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام، در برابر این افراد، کسانی که در برابر این افراد ایستادن در طول تاریخ و می ایستن و دائم این مسائل در حال تکراره، یک طرف محتوای روزانه و همواره نگه داشتن توجه به عاشورا در کنار مسائلی مثل نمازهای یومیه، نمازها واجبن، این مستحب، اون هست، اینم هست، و اینا مکمل همدیگه هستن و این به خصوص حفاظ اونه. وقتی درست درک بشه جای خودش رو پیدا کنه میشه حفاظ اون. و قسمت دوم محتوا موالات نبی که به آل نبی، یعنی مسئله تبلا و تبرا که در شمارش فروع دین از قدیم مرسوم بوده در مذهب شیعه و در تعلیمات دینی تشیع که فروع دین 10 تاست، نهم تبلا، دهم تبرا، و با این تبلا و تبراست که دین در نگاه شیعه، در نگاه مسلمان شیعه کامل می شود. توی اون روی کرده به متون ما این مسئله رو بهش توجه کردیم که چه بسا یکی از عواملی که خیلی ها علی رغم یعنی برخلاف خیلی های دیگه که با تمام سختی و زمانبریش و اینها حتی با صد لعن و صد سلام مداومت میکنن که بعید از کار درستی باشه، یه اقلیت خیلی قلیل معدودی برخلاف اینا یه عده‌ای هم فقط میگن ای کاش میشد هر روز یاد عاشورا بخونیم ولی نمیخونن، شاید به دلیل اینه که به هر حال زمان بره دیگه. ولی اگر این طور بشود یک صفحه باشه، این صفحه داخل جیب، داخل کیف، و کم کم از بر میشه آدم وایستاده داره مترو رو میبینه، تا میاد مترو بیاد وایسه و پیاده شدن یا پیاده بشوند بخواد سوار بشه زیارت عاشوراشو خونده، نه اینکه هر روز پای مترو بخونه. ولی خب یه روزم که خیلی گرفتار باشه چه بسا پای مترو میخونه، یه روز سر قضا میاد قضا بخوره میبینه که ظهر شده عصر شده نخونده، خب همونجا میخونه بدون اینکه قضاش سرد بشه. این میشه زمینه مداومت. و توی این مداومت آگاهی هایی که راجع به عاشورا، حالا شما بگید عاشورا شناسی، شخص کسب کرده باشه، برای خودش جا انداخته باشه، این آگاهی ها دائم نو به نو تازه میشن، تازه به تازه مطرح میشن و نمیگذارن که غبار کهنگی روشون بشینه. آگاهی های از قبیل قربت و مظلومیت، بعضی تابلوها که به مناسبت بحث‌های انجام شده برداشته شده از منظر سروران، از در و دیوار این ساختمان کرامت کانون زبان قرآن، بعضی تابلوها که مونده نشان دهنده این است که بحثاش انجام نشده. شما این تابلو رو مکرر می‌بینید با تکرار مظلوم حسین، غریب حسین، نشانه این است که قرار است تأکید بشود، تأکید مضاعف بشود بر این دو مسئله، مسئله قربت، مسئله مظلومیت. یک طرف قضیه که هنوز ما بحثش رو متاسفانه، یعنی تأسفی نداره، خوب نشد، انشاءالله که به لطف خدا انجام میشه، هنوز بحثش رو ما بهش نرسیدیم، بحث عزاداری و گریه و سوز دل و اینها. خب یه طرف قضیه اینه که وقتی که شخص در عزای امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا میگرید، یکی از چیزایی که تو ذهنش هست اینه که مظلوم بودن، مظلوم واقع شدن، که به شکلهای مختلف بحثهایی درباره‌اش انجام شده، امروز میخوایم اون بحثای انجام شده رو پایه و جایگاهش رو محکمتر بکنیم و به بحثای دیگه ارتباط بدیم و بحثای بعدی رو بر همین نسق دنبال هم انشاءالله پیگیری بکنیم. خب ممکنه بخشی از گریه کردنش و اشریختنش و سوگمندودنش به خاطر این باشه که غریب بودن، مظلوم بودن. امام حسین مظلوم واقع شد، غریب واقع شد، ولی فقط این نیست. مسئله غربت و مظلومیت یه مسئله بسیار مهمی است و یک روی دیگر سکه داره که همه مقامات و عظمت ها و اثرگذاری ها و ماندگاری ها و الگو شدن ها و مسلمان پروری ها و غیره و غیره بر اثر این مقامات و جایگاه ها هست. اینا اون روی سکه غربت و مظلومیته. بله غربت محرزه. مولا علی علیه السلام غریب بودن، مظلوم واقع شدن در تمام عمر به شیوه های مختلف و غالبا هم از ناحیه دوستان و همچنین البته از ناحیه دشمنان، ولی چه بسا بیشتر از ناحیه دوستان که خیلی دردناکتره، خیلی شکننده تر. شعرشو بخونیم؟ من به این دو بیت شعر خیلی علاقه دارم. خیلی جاها باعث میشه که آدم راه‌ها رو گم نکنه، مسائل رو خلط نکنه. توجه مهمیست، آگاهی مهمیست. بیگانه جدا، دوست جدا میشکنه. هر کس به طریقی دل ما میشکنه. این وضع ماست. غربت در عین مظلومیت و مظلومیت در عین غربت. یه اشاره اینجا به لحاظهایی اضافه کنم، چون معتقدم که بحث عاشوراشناسی آنچنان جامع و فراگیر است که هیچ چیز ازش بیرون نمیمونه، هیچ چیز ازش بیرون نمیمونه. چنین بحث مهم جامعه است و میتونه جامعیت خودش رو اعمال بکنه اگر درست دنبال بشه، در حیطه فردی، حیطه خانوادگی، حیطه اجتماعی و در جهان اسلام به راه صحیح خودش دنبال بشود، خود به خود خیلی چیزها رو درست خواهد کرد. از خداشناسیش میگیره درست میکنه، پیامبر شناسیش. وقتی ما میگیم امام حسین غریب بود و قبلش گفتیم حسین و منی و انا من حسین، مظلوم بود و در کنارش گفتیم حسین و منی و انا من حسین، این پیغمبر اسلام هم مظلوم بودن، غریب بودن و مظلوم هستند و غریب هستند و اون مقامات بالا و بالاشون به خاطر همینه. چون غریبن، به چه حساب غریبن؟ به حساب رفتار مردم که دوست و بیگانه خواسته و ناخواسته دست به یکی میکنن و این افراد رو دائم آزرده و دلشکسته میکنم. بیگانه اگر میشکند حرفی نیست، از دوست بپرسید چرا میشکند. بیگانه و دشمن، خب بیگانه و دشمنه، تو یه دوست چرا لطمه میزنی؟ چرا ترور میکنی؟ چرا بر غربت ما میافزایی؟ چرا آبروهایی که خدا به ما داده این آبروها رو دچار اختلال و خطر میکنی؟ تو که ادعای دوستی داری چرا این کارا رو میکنی؟ پدر من به من یه زمانی نشون داد و ببین، هم یه نوشته ای بود شاید در ارتباط یه نظری که ازش خواسته بودن که معمول بود، نوشته ای بود دست خطه ایشون و تکشیف شده بود توی محافل مذهبی. خب اینو ببین، این نوشته، این مطلب مال آیت الله سید شهاب الدین مرشی نجفی است. امضاشو بخون. امضاشون در تمام عمر این بود، قبل از اینکه بنویسن سید شهاب الدین مرشی نجفی، یا شهاب الدین یادم نیست، احتمالاً سید نداشت، شهاب الدین مرشی نجفی، می نوشتن القریب فی وطنه، آیت اللهی در اوج عظمت و شهرت، مطرح تر از خیلی مطرح ها، با خصوصیات و امتیازات ویژه از جهات مختلف، ولی این آگاهی رو هم خودشون داشتن و هم به دیگران میخواستن بدن که ماها یکی از خصوصیاتمون این است که غریبیم، در وطن خودمون غریبیم، یعنی از ناحیه هموطنانمون و هرچه نزدیکتر و نزدیکترن اون هموطنانمون به جهات مختلف به ما، ما از ناحیه اونا بیشتر در غربت گرفتاریم. نا شبیه توضیحاتی بود که پدر من در کنار این توجهی که به من میداد به من منتقل کرد، که این داستان بزرگان اثرگذار ماندگاری مثل ایشونه، الغریب فی وطنه، و اینا تازه سایه و حاشیه و دنبال رو و اقتدا کننده به اون مظلوم ها و غریب های اصلی هستن، که از نظر مردم وقتی نسبتشون رو با مردم در نظر بگیرید میبینید هر شکلی بررسی کنید غریبن، مظلومن. در بحث البتر الموتور معنا کردیم، بیان کردیم، از طرق مختلف مورد ظلم واقع می شوند، پیدا و ناپیدا، جزئی و کلی، روحی و جسمی، مادی و معنوی، از طریق دوست و از طریق دشمن. ولی اون روی سکه این قضیه چیه؟ به حساب همین غربت و مظلومیت در جهت ارتباط مردم با این غربا و مظلومین، که دو مقام بزرگشون غریب بودن و مظلوم بودن، این است که سار الله وقتی که در راه خدا شهید میشن. و زمانی که در راه خدا شهید نشدن، ولی الله خدا کنارشون، علی خدا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علیان ولی الله، خدا علی، خدا رسول خدا علی. این مقام گره خورده و این و آن روی سکه قربت و مظلومیته، چون شما اگر به هر شکلی بنا رو بر مطالعه و تحقیق در این زمینه بذارید، میبینید که امثال مولا علی علیه السلام، امثال حضرت سید الشهدا علیه السلام و دیگرانی که در کنارشون مطرحن، که لزوماً امام هم نیستن، معصوم هم نیستن، مثل حضرت ابوالفضل العباس، مثل زینب کبری سلام الله علیها، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل زهیر ابن قین وجلی، مثل حر ابن یزید ریاهی، مثل مسلم ابن عقیل و دیگران و دیگران، مثل علی اکبر صلوات الله علیه، مثل قاسم ابن حسن، اینا هم همینطورن. اینا از جهت مردم خودشون توجه دارن و همه همین مسئله رو متوجه، نظر مردم غریبن، از نظر مردم مورد ظلم واقع میشن به طرق مختلف، ولی نسبتشون با خدا چی؟ نسبت خیلی جانانه است. بحث قرآنیش رو یادتونه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اینا خود به خدا فروخته هستن و خدا اینها رو از اول خریده برای خودش، گفته اینا مال من. مال من فقط اینا عاشق من نیستن، فقط اینا شیفته من نیستن، فقط اینا نیستن که هر چه دارند و هر چه داشتند و هر چه می توانستند داشته باشند یک جا در طبقه اخلاص نثار نام خدا کردن، نثار یاد خدا کردن، نثار الله اکبر کردن، نثار لا اله الا الله کردن، علی الاسلام السلام، برای اینکه اسلام، ان الدین عند الله الاسلام، بمانه، برای اینکه تضمینی وجود داشته باشد که اسلام برقرار بماند. این عبارتی که دائما تکرار کردیم و باید بکنیم، برای اینکه بعد از 14-15 قرن ما با همون حیثیت و با همون تازگی و با همون روزآمد بودن زمان رسالت پیامبر اکرم، از اسلام، از قرآن، از رسالت، از آیین الهی صحبت بکنیم با همون تازگی، که اگه این کارها نشده بود، اگه این نثارها نشده بود، این وضعیت هم نبود. غربت و مظلومیت، اون لنگه این بحث همینه که به نحوی وارد شده بودیم که بسیاری از امام شناسی ها، بسیاری از کربلا شناسی ها، عاشورا شناسی ها، اینا ساخت پرداخته خود افراد، راه دور نریم مثل خداشناسی ها. ما تو نهج البلاغه دارید، آشنا هستید که مولا علیه السلام فرمیان که شماها، یه خطاب عمومی، یعنی نوعاً شماها، شما خداشناسان، خداشناسیتون از این قبیله که اون اوصافی که برای خدا قائلید، اون وصفهایی که از خدا میکنید، مخلوق لکم مردود و ندیکم، شما اینا رو ساختید، خلق کرد. خداشناسی های شما غالبا عبارت از یک خدایی است که ساخته اید خودتون، و اون خدای ساخته خودتون رو میشناسید و اون خدای ساخته خودتون رو عبادت میکنید، نه خدایی که قرآن توصیف میکنه، نه خدایی که خودش رو توصیف کرده، خدایی که شما ساختین و شما دارید توصیفش می‌کنید. مردود و ندای کن، این خدا و این خداشناسی به درد خودتون می‌خوره. متن نهج البلاغه است، مخلوق لکم مردود و ندای کن، خودتون ساختید، به درد خودتون هم می‌خوره، هیچ جایگاه ارزشی نداره. در بحث‌های مختلف در زمینهای مختلف این رو در جای خودش بحث کردیم که اینم نوعی بت پرستی است. حالا احیانا بت سنگی نیست، بت چوبی نیست، ولی خیلی هم دور از اون نیست. اینا رو خودتون ساختید. پیامبر شناسی هم خیلی وقتا همین است، امام شناسی هم همین است. بسیاری از شیفتگان مولا علی علیه السلام رو شما قدیمتر کافی بود که توی محیط زندگیشون وارد بشید، یکی دو تا از شمایلای مولا علی علیه السلام که در محل زندگیشون، در اتاقشون، در محل کارشون نصب بود یا روی به اصطلاح تاخچه بخاری بود، کافی بود که به شما بگی که این بنده خدای مسلمان موالی علی ابن ابی طالب در حسن ولایت علی قرار گرفته، از هر جهت خاطر جمع، تو حسن ولایت کدوم علی است؟ این طرف شما یک علی رو میدیدید با سبیل بلند تاب خورده و یک شمشیر آخته روی زانو و قیافه بقیهش معلومه می. در منگاهی به اینا این مسائل رو توجه میداد با خیلی ظرافت. پا بایستاده بودم گفتم این شمایل حضرت امام رضا رو بخریم ببریم قاب بگیریم تو خونه داشته باش. خب باش. بعدم میگفت که خب چی دستشونه امام؟ خب یه کتابه، شاید قرآن. دقت کن، این قرآن نیست. خب حالا چیه؟ دم فخر رضا، امام رضایی که مؤلف فخر رضاست و امامش متناسب با امامه یه مؤلف فخر رضا است. تاریخ خورده که مال خیلی قرون اخیره. بعد گفتش که می گفتش اینا تو ذهن من تکرار شده، چون توجه داشت به اینکه این تکرار لازمه. گفتش که خب کتاب فخر رضا میدونی چیه؟ کتابه کتاب فخر رضا لابد راجع به فقه و اسلامی که امام رضا نوشتن. و همین دیگه، هم چیزی نیست. کتاب فقه و رضا خیلی کتاب معتبری هم نیست، فقط یه نام این شکلی داره و این امام رضا شناس، این ترویج کننده ولایت و امامت امام رضا علیه السلام با نگاه خودش، با مقیاس‌های خودش داره امامش رو معرفی میکنه. خودش خاطر جمع شده که امام شناسیش حرف نداره، انقدر حرف نداره که فقه الرضایی که نمیدونه چه کتابیست و چه جایگاهی داره و قطعا کتابی در رده صحیفه سجادیه و نهج البلاغه نیست که شما بدی دست امام رضا و سنجاق کنی به معرفی امام رضا صلوات الله علیه، و خیلی موارد دیگه. خدا، پیامبر، امام طراحی میشن، ساخته میشوند و یه دینی برای دیندارانی مجموعه این شناخت هست، مجموعه از این خداشناسی و از اون پیامبرشناسی و از اون امامشناسی، و تمام مصیبت ها از همین جاست. و تنها یک راه داره بهبود وضعیت و استایش، این که قدم به قدم، موقعیت به موقعیت، موضوع به موضوع رسیدگی بشه، بررسی بشه این کلاف هایی که به صورت ناهنجار بافته شده، اینا از هم باز بشن و وضع روشنی پیدا بکنن. یکی از اون بحث ها همین غریب و مظلومه. اگر غریب و مظلوم نباشند، هیچ یک از اون مقامات رو نخواهند داشت، چون کافی مولا علی علیه السلام بخواهد یکی از موارد غربت و مظلومیتش رو چکار کنه؟ کاهش بده. بخواد یه ظلم از ظلمهایی که بهش میشه کم بشه، بخواد یه مورد از موارد غربتش کاهش پیدا بکنه، چه باید بکنه؟ باید به جای خدا با کی معامله کنه؟ با خلق، با مردم باید معامله بکنه، باید وارد معامله بشه. چیزایی که ما ناپیدا و به صورت خزنده غالبا در مورد امامانمون معتقد هستیم، با آب و تاب بیان میکنیم سالهای سال در این محافل مذهبی. هر سال برای من بچه مسلمان شیعه و بعد در نوجوانی، حداقل در سال در 8 یا 10 موسم و مناسبت، به تکرار و به شیوه های مختلف، نظم و نثر و پایین منبر و بالای منبر تأکید می شد روی مسائلی که اینا، همین که نگاه محققانه بهش بکنی می‌بینی وا ویلا اینا چی هن؟ ما به چی معتقد؟ اون بالا می شینه این رو با آب و تاب بیان می کنه، پایین سرا هی شرقی غربی تکون می خورن، گاهی هم عمودی والا پایین میان به نشانه تأیید کامل، و این بارها و بارها در سال تکرار میشه و شخص با این اعتقاداتش زندگی میکنه بدون اینکه بفهمه این چیه که آخه بهش معتقد. بخشش های حضرت امام حسن مجتبی، بخشش های حضرت امام حسن مجتبی، خوشپوشی های حضرت امام حسن مجتبی، سفره های آنچنانی که امام حسن مجتبی می انداختن، بار عام می دادن، کدوم شیعه است که اینا رو قبول نداشته باشه؟ انقدر شنیده، انقدر خونده، انقدر تکرار شده براش که دیگه اینا عضو لاینفک امام شناسی شدن برای امام حسن مجتبی، شناختی از امام حسن مجتبی داره و درگیر با این مسئله است که گاهی هم به زبون میاد و غالبا مداح و مرشد جماعت ها. ها قربون جدتون برم، شما کجا غریبید؟ کی گفته شما غریبید؟ این همه بروبیا، این همه سر و صدا، این همه بارگاه و اموال و کی گفته شما غریبید؟ یعنی اصلا جایگاهی نداره اعتقاد به غربت و مظلومیت که شرط اون بندگی خالص خداست برای این بزرگان دین ما که قرار اسوه ما باشن، امام ما باشن، مقتدای ما باشن. اگر غریب و مظلوم نباشند در زندگی بین مردم و در ارتباط با مردم، هرگز اونی که باید باشن نیستن. باید غیر از این بخوان باشن، غریب نباشن، مظلوم نباشن. بعد خب ما معتقدیم به این بخشش ها و اینا از کجا میاد؟ حضرت امام حسین چه شغل پر در آمد، امام حسن مجتبی چه شغل پر در آمدی داشتن؟ اون داستان نگاران حواسشون نبوده که بالاخره، شاید هم حواسشون بوده، میخواستن ابهام ایجاد کنن. الان براتون میگم به کجا میکشه. یقین میکنیم که امام حسن مجتبی دو بار در مدت عمرشون اموال فراوانشون رو تقسیم کرد، اموال فراوان، بار عام، سفره های آنچنانی، بخورید ببرید، سفره حسن ابن علی ابن ابی طالب، سر و وضع آنچنانی، لباس های گران قیمت، و حالا بقیه شو دیگه ادب کنم نگم. بدون اینکه توضیح داده بشه که اینا از کجاست. از اون طرف هم صلح امام حسن کاملا جا میفته، اون وقت یه مدار ناخودآگاه بسته میشه در ذهن افرادی که این مجموعه معتقدات براشون ذهنیت و شاکره ذهنیشون رو طراحی کرده. وقتی به هم وصل بشه چی میشه؟ خب صلح کرده. وقتی صلح کرده، طرف این صلح کیه؟ خدای منو ببخش، من نقل قول میکنم، نگفتم صلح کردن امام حسن مجتبی. معتقده که امام حسن مجتبی صلح کردن. طرف صلح کیه؟ معاویه. پولا دست کیه؟ معاویه. خراج های آنچنانی برای کی میاد از اطراف بلاد اسلامی؟ برای معاویه. کیسه های زر و اینا مال کیه؟ مال معاویه. خب خیلی راحت اینا به هم وصل میشه دیگه. صلح کرده، اونم هوای امام حسن رو چیه؟ داره. هی سرازیر کرده اموال رو و امام حسن مجتبی با اموالی که از طریق معاویه از اون باب خلفی از اون در پشتی وارد می شود و قرارم نیست مطرح بشود و کسی بداند، چه می کنه؟ این کارا رو می کنه، انفاق می کنه، بخشش می کنه. ذیل این قضیه برای امام حسین صلوات الله علیه من با از این داستان ها ساخته شده. اینا فاجعه هاست. وقتی که ما غریب رو تکرار میکنیم، مظلوم رو تکرار میکنیم، یعنی این که امام حسین، امام حسن، مولا علی علیه السلام، همه ائمه اطهار، پیامبر اسلام، همه کسانی که در این راه قدم گذاشتن و مثل پیامبر و ائمه عمل کردن و زندگی کردن، تمام عمرشون با انواع و اقسام قربت دردناک، قربت رنجاور زیستند و این قربت ها رو تحمل کردند و خم به ابرو نیاوردند، چون به حساب جایی و به حساب کسی بوده که خودشون پذیرفته بودن، خواسته بودن که غریب باشن تا اونجا پیش خدا جاشون درست باشه. اینو با هم عوض کرده بودن، داد و ستد کرده بودن که ما قربت تمام عمر رو میپذیریم از ناحیه دوست و دشمن، حتی از ناحیه نزدیکترین افراد بهمون، مدعی ترین دوستانمون، که این تضمین رو داشته باشیم که پیش خدا جامون درست، پیش خدا جایگاه و پایگاهمون حرف نداره. تمام عمرشون رو با غربت و مظلومیت میگذرونن، از دنیا که میرن مضاعف غریب میشن، یعنی چندان نسبت به زمان زندگی و زیستشون غریب میشن، چندین برابر مظلوم واقع میشن. یک کسی اهل دقت باشه میبینه که این مظلومیت ها و غربت ها به مراتب از مظلومیت ها و غربت های دوران زندگیشون، حتی اون قتل های فجیع، حتی اون صحنه های شهادت های آنچنانی قابل مقایسه با این غربت و مظلومیت های بعدی نیست. غربت و مظلومیتی که در چی تعریف میشه؟ در قربت و مظلومیت آرمان این انسان‌های برگزیده خدا مطرح می شود. بعد از زمان حیاتشون آرمانشون غریب واقع می شه. آرمانشون دارین اینجا، پس من دنبالش نگرد. احسنت، بارک الله فیک. بله، آرمان حسین. وقتی که از میان مردم میروند، همه اون قربت ها و مظلومیت ها چندان میشه، متوجه آرمانشون میشه. حالا که خودشون رفتن، همون دوست، همون بیگانه، حالا با شیوه های بسیار متنوع تر چی رو هدف میگیره؟ آرمانشون رو. و این خیلی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره. اگه این سوال رو شخص از خودش بکنه که برای حضرت سید الشهدا علیه السلام، برای مولای متقیان علی علیه السلام، برای پیامبر اسلام، برای امام صادق علیه السلام، خودشون بیشتر مطرح بود یا آرمانشون؟ خیلی ساده، برای امام حسین خودشون بیشتر مطرح بود، خودش بیشتر مطرح بود یا اسلام؟ وقتی که بنا شد که بیش از پیش، بیشتر از قبل معلوم بشود که حسین ابن علی ابن ابی طالب چه برنامه ای دارد با اوضاع زمانه خودش، اولین کلامی که از امام حسین صادر شد چی بود؟ فعل الاسلام السلام. دومیش این بود که از قد بلیت الامه براین مثل یزید. و ما میشینیم بحث میکنیم که آیا ایشون در صدد براندازی یزید بودن یا نبودن. حالا گیرم که بودند، این در درجه اول بود یا در درجه دوم بود؟ پر واضحه که در درجه دوم بود، یعنی اول قضیه، اول بحث روشنه. فعل الاسلام السلام، درد من درد اسلامه. حالا شاید منجر به مبارزه با یزید هم بشود یا نشود، اون مسئله بعدیه. اسلام اصل مسئله است. آرمان امام حسین اسلام است و اسلام است و اسلام. و شاید هیچ وقت نشه گفت که آرمان امام حسین این بود که یزید از مسند، روی مسند خودش نباشد. حالا گیرم که به اینجا برسد که این هم مورد نظر، مد نظر امام حسین علیه السلام بود، که خب توجیهش هم مبارزه با فساد هست و نباید باشه و بعد درسته این، ولی با چه جایگاه و پایگاهی؟ حالا حسین ابن علی علیه السلام سید شهدا و شهدای همراه او که تمام مسئلهشون اسلامه، در مراحل بعد از حضورشون در میان مردم همه چیز به اونها منتسب بشود غیر از این مسئله، همه چیز به حساب اونها گذاشته بشه و مطرح بشود غیر از این اسلام خواهی، خواهی های دیگر بشینه جای اسلام خواهی. یعنی ترور آرمان سید الشهدا، ترور آرمان مولا علی علیه السلام، مولای متقیان که اسلام اونقدر براش مطرحه که میگوید من، که با ضربتی که این مرد ابن ملجم بر فرق من نواخته، بعید از زنده بمانم، اگر با این ضربت از دنیا رفتم، یعنی معلوم شد که ابن ملجم منو به قتل رسونده، ضربتن به ضربت یک ضربه حق دارید بزنید، یک ضربه زده به فرق من قصاص، کتب علیکم القصاص، فقط حق دارید یک ضربت بزنید. که یه طرفش هم این بوده، علما و فقها بحث کردن که معنیش این بوده که اگر با اون ضربت از دنیا رفت، رفت، و اگر از دنیا نرفت، جانش با اون ضربت گرفته نشد، قصاص انجام شده. ابن ملجم هم زنده می ماند و زندگی می کند تا وقتی که مثل دیگران بمیرد. این یعنی چی؟ یعنی اسلام. برای مولای متقیان هم در زمان حیاتش هم بعد از زمان حیاتش اسلام و قائم بودن اسلام و مطرح بودن اسلام مطرح است، بیش از هر چیز، بیش از خودش، بیش از خواسته هاش، بیش از عزیزانش، بیش از خواسته های عزیزانش. این اسلام برش مطرحه. یه مورد دیگه بگم از غیر پیامبر و غیر امام. اینا چیزاییش که متاسفانه به صورتهای دستبندی شده در جعبه های مختلف، در لیبل های مختلف به ما عرضه شده می شود، ولی اینا رو به هم ارتباطش نمی دیم که اینا ارتباطشون با هم چیه. و خوب خوباش برای ما مثمر ثمر در جهت خیر و در جهت رشد صحیح اعتقادات و تصحیح افکار ما سیر نمی کنن. حالا وقتی من بگم بخونم همه آشنا هستن. عبیدالله ابن زیاد، یعنی همون ابن زیاد، یعنی همونی که تمام ماجرای کربلا زیر سر اونه و واقعیتش هم همینی که زیر سر اونه. البته یه تحلیل اصلی تر اینه که خب ابن زیاد رو چه کسی دارد و چه کسی ساخته است و چه کسی فعال می کند. خب این یه کارده، یه چاقوه، یه نیزه است، یه شمشیر، دست یه نفر دیگه است که اون یزیده. یزیدم که شأنش اجل از اینه که دستش دست باشه، کار باباشه، کار معاویه است. خیلی خوب، اونم در جای خودش درسته، ولی بالاخره در واقعیت مسئله این ابن زیاد چقدر تعیین کنندگی داره. عبیدالله ابن زیاد اون اول ورودش در کوفه برای عیادت شریک ابن اعور به خانه هانی میره، هانی ابن عروه رضوان الله علیه، شهید قبل از کربلا، دلیه دار شهدای کربلا، هانی ابن عروه از بزرگان کوفه است. شریک ابن اعور در خونه ایشون بیماره، اونم از بزرگان کوفه است. ابن زیاد بهانه میکنه که بیاد این شریک ابن اعور رو ببیند، منظورش هانیه، میخواد با هانی مواجه بشه. خب مسلم ابن عقیل هم اونجاست، ابن زیاد داره میاد کجا؟ خونه هانی. تنها هم میاد، تنها میاد، میاد که عیادت بیماری رو بکنه شریک ابن اعور. شریک ابن اعور هم به مسلم پیشنهاد میکنه که همه چی درسته، همه زمینه ها فراهمه، ما که میدونیم ابن زیاد چه جرثومه خباستی، ما که میدونیم این اگر بماند چه میشود. خب ما الان میتونیم برش داریم از روی زمین، با هم توطئه میکنن که ایشون میاد قاعدتاً چون برای عیادت من شریک ابن اعور که مریضم میاد، میاد کنار من میشینه و شروع میکنه با من صحبت کردن و اینها، پشتش به شماست و شما پشت سر او قرار دارید. خیلی خوب، یه قراری با هم میذارن که من اگه گفتم مثلا آب به من بدید یا اون ظرف آب منو بیارید، من اینجا نقطه چین گذاشتم، ذهنم یاری نمی کنم، شما هم فوری ضربتو وارد کنید از پشت از پشت بر ابن زیاد، ابن زیاد رو خلاصش کنید، همه چی تموم میشه. و واقعا همه چی تموم میشد. اگر ابن زیاد از بین میرفت دیگه شمر هم شمر نبود، عمر سعد هم عمر سعد نبود، کربلایی هم کربلا نمیشد. هر خبری میشد این ماجرای عظیم رخ نمیداد، این فاجعه بزرگ رخ نمیداد. خب همه منتظر بودن و دیگه چیزی نمونده. ساعت شنی برگشته و دقایق آخر زندگی ابن زیاده، همونطور که پیش بینی کردن، تنها اومد بیرون نگاه کردن خبری نیست، اومد نشست. چون اصلا همین ساعت عصر اول شب هم بوده قاعدتا، الان یادم نیست تو مطرح هست یا نه، اومده نشسته. قرارمون هم که گذاشتیم به موقع شریک ابن عبر اون رمز عبور رو میگه که مثلا اون ظرف آب منو بیارید، تشنه هستم من، به من بدید. هرچی منتظر میشم اینه که نه، مسلم هیچ کار نمیکنه تا موقعیت از دست میره. ابن زیاد یادتشو میکنه و منظورشو عملی میکنه و میره و با هم صحبتشون مطرح میشه که خب چی شد، همه چیز از دست رفت که مرغ از قفس پرید. مسلم جوابش اینه: الایمان قید الفتک. من قرار رو گذاشتم، خیلی هم مشتاق بودم که این کار رو بکنم، هیچ تردیدی هم نداشتم، ولی یادم اومد که پیامبر اکرم ان النبی قال الایمان قید الفتک. پیامبر فرمود مسلمان از پشت ضربت نمیزنه. فتک یعنی ترور کردن، از پشت خنجر زدن، که کار ساده ایه، ولی این شأن مسلمان نیست. الایمان یعنی الاسلام، مسلمان بودن. اگر کسی مسلمان باشه، مانع از این است که کسی رو از پشت ضربت بزنه و بکشد. الایمان قید الفتک، فلا یفتک مؤمنون. بقیه فرمایش پیامبر اکرم فلا یفتک مؤمنون، هیچ مسلمانی عمل فتک رو انجام نمیده، یعنی چنین کاری رو نمیکنه. این یادم اومد، من نکردم. هر چه باد آباد، هر چی میخواد اتفاق بیفته بیفته، ولی نامسلمانی انجام نشود، مطرح نشود که یک مسلمان مثل یک غیر مسلمان وقتی دید اون جرثومه فساد و خباثت، اون دشمن قسم خورده آنچنانی، اون که داره در کنار نگاهش، در کنار نشست و برخاستش اون فاجعه های عظیم دیده میشه به طور قطعی و یقینی، ولی مطرح نشود که مثل یک نامسلمان وقتی دید میتونه از پشت خنجر بزنه، ضربت بزنه و نابود کنه دشمنش رو، این کار رو کرد. نه، این اسلامه و این آرمانه. این کسانیش که به عنوان مقتدای خودمون میشناسیم، آرمانشون هم از خودشون براشون مهمتره، خیلی براشون مهمتره. خب طولانی هم شده، من عذرخواهی میکنم و ادامه میدیم بعد از صلوات شما قسمت دوم رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک صحبت دو دقیقه‌ای از حجت الاسلام دکتر رسول جعفریان در رابطه با روایات تاریخی پخش می‌کنیم، بعد در خدمت شما هستیم. از دو دقیقه صحبتش هست.
از یک جایی به بعد قصه داریم، داستان میسازه. یه بخش زیادی از منابع مربوط به صدر اسلام در رأسش مربوط به امیرالمومنین، حتی نسبت به خود سیره نبوی و نسبت به امام حسین و محمد ابن حنفیه و حمزه و عرض کنم که انواع اقسام آدم ها برسه تا شکل ایرانیش ابو مسلم، اینا داستانه و داستان صورت تاریخی به خودش گرفته. تمام اشکال اینه، یعنی داستان رو یک کسی ساخته. گفتن وقتی امام در نوفل نوشاتو بود، گاهی پای صحبتش فرانسوی ها اومدن میشدستن، ما یک کسی گفته بود تو چیزی میفهمی که میای اینجا میشینی؟ گفت والا من این حسش حس خوبیه و این عرض کنم که برای من خیلی عالیست. یکی از دوستان ما این رو تبدیل کرد به یه قصه، نوشت که بله یه داستان یه چاپم شده. نوشت که یک خانواده فرانسوی بودن و یه بچه 15-16 ساله‌ای داشتن و یه بچه مریض میشه بود، دکتر و دوا و درمان هایی نمیشه بود. بعد یک روز اینا برمیدارن میبرن عرض کنم که پیش امام و شفا میگیره. پیش گفت من این داستان رو نوشتم و چاپ شد. مدتی بعد خبر دادن که توی مجله مؤسسه نشریات امام این رو به عنوان یه واقعه تاریخی که اتفاق افتاده توی پاریس نوشت. گفت حالا گفتیم آقا نه این نبوده، والا ما ساختیم اینو، خودمون که زنده ایم داستان رو ساختیم. گفت مدتی بعد یه کسی بر اساس یه فیلمنامه نوشته بود، بعد بابا تماس گرفت آقا میگن شما این رو به هر حال باید نظارت بکنید. گفتش گفتم آقا بیا اینجا که من ببینم تو چی نوشتی. گفت حس کرد که مثلا ممکنه الان ما از دستش بقاپیم این فیلمنامه رو، یه جایی بریم خودمون بسازیم. گفت نه آقا این اصلا یه اتفاق بوده افتاده، من چیکار به شما دارم، چه ربطی به شما دارین، این اصلا منبع داره، فلان کتابم هست و این ماجرا هم رخ داده. و گفت الان من موندم که چه کارش کنم اینو، نه با هیچ زبونی نمیشه. و افراد گفت انیمیشنش هم ساخته شده فکر میکنم، یک کسی گفت من دیدم این رو. ببینید شما تو زمان ما یک آدم های یک قصه هایی میسازن، تیپ کار به صدا عاطفی اینجوریه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. توجه کرد خود اونی که قضیه رو ساخته خلق کرده بهش میگن تو چه کاره ای؟ این سند داره معتبره، تو حرفت سنج قابل قبول نیست. خب بفرمین سروران در اختیارشون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خب به درک خودم رو از صحبتهایی که مطرح شد از نوع دیگری که فهمیدم مطرح کنم. همچنان که صحبتها به صورت روایت مطرح می شد، من سعی می کردم که اونها رو درک کنم و به صورت قابل درکی برای خودم در بیارم. وقتی قربت مطرح شد در کنار اون مقام عالی این اشخاص در طول تاریخ، یک باره شخصیت‌های مقدسی که زیر خاک بودند و زیر ذریح‌های بسیار مقدس بودند زنده شدند و در کنار افرادی قرار گرفتند، همقد اون افراد شدند. و همچنان که از قربت بیشتر آنها در کنار مقام بزرگ آنها صحبت به میان آمد و این دوتا به هم مربوط شد و دو روی سکه شناخته شد، به یک باره اون افراد خاص از میان افراد معمولی قد کشیدند، رفتن بالا و این افراد معمولی در مقابل اونها تبدیل به کوتوله هایی شدند که در مورد اون آدم های بلند فقط تابلوهایی داشتن که بالای سرشون نصب شده بود و با خودشون اینور اونور می بردن. یعنی تابلو بر سر انسانها پرچ شده بود. بلندی این افراد همانند بزرگی و عظمت پدر برای کودک به نظرم آمد. پدری که افق دید متفاوتی داره نسبت به کودک و کودکی که از پدرش یک پدر ساخته و بالای سرش نصب کرده، همیشه با خودش این ور اون ور میبره و تا وقتی خودش بزرگ نشه اون تصویر بالای سرش بزرگ نمیشه. اون پدری که انقدر بزرگ هست که به چیز بزرگتر از خودش فکر میکنه و
و به خاطر اون بزرگ شده، اون آرمانش، اون خداوندش، اون اسلامش. و اون محاسباتی که کودک میکنه هیچ موقع پدر به اون اهمیت نمیده. یعنی بازتاب سخنان و گفتگوها در یک تابلوی فعال اینگونه برای من مجسم شد. وقتی که یک پدری در ظاهر با این کودکان بازی میکنه و در عالم کودکی قرار میذارن که وقتی که یکی اومد عیادت من و دشمن ما هست شما از پشت بزن، پدر هیچ موقع این کارو نمیکنه. با صلواتی بر محمد آل محمد به سراغت دیگه.
مراسم جشن میلاد نبی اکرم رو هم باز یادآوری بکنیم انشاءالله در همین مکان به لطف خدا 9 صبح تا 5 بعد از ظهر پس فردا سه شنبه عید مولود، مولود نبی اکرم و میلاد امام صادق علیه السلام، انشاءالله برنامه های متنوعی اینجا مطرح هست که حضور همه مورد استقبال و مغتنم هست. بفرمایید. محضر شما رو نداشتیم، گفتم شاید سفر داشت برده، خدا یادتون کنه. به هر حال به یادتون بودیم، شما لطفی داشتید دو که داشتید غیابتونم این حضور برم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از که مرتبه‌ام بخونم به ذهنم رسید که وقتی از غربت و مظلومیت و اصرار این که پیامبر اکرم و ائمه بر این قضیه داشتند، این که حالا واقعا وظیفه ما چیست؟ آیا وظیفه ما نیست که از این غربت و مظلومیت اینها پرده برداری کنیم، پرده برداریم؟ یعنی واقعا اونها عمدی در این قضیه داشتند که اگر قرار بود که این غربت برداشته بشه نقض غرض میشد. اما در مورد مسلمانها قضیه برعکسه، یعنی ما شاید وظیفه داریم که این غربت و مظلومیت رو بیاریم نشون بدیم، باز کنیم مسئله رو و ببینیم چه. این یه نکته. قضیه مطلبی که میخوام بگم در ادامه مطلب سمینار قبلی هستش. تو سمینار قبلی در پاسخ به این سوال که چرا پیامبر اکرم در صدد بر نیامدند که به گونه ای عمل بکنند که واقعی عاشورا اتفاق نیفته، که یه پاسخی که از با توجه به سوره آیات سوره قتال تونستیم از اون پیدا بکنیم، مسئله شهادت و مسئله شهادت، فرهنگ شهادت بود که خداوند بنا رو گذاشته بود که از این قضیه برای ترویج این قضیه و اصلا به اصطلاح ایجاد این سنت حسنه شهادت به اصطلاح استفاده بشه. حالا پاسخ دوم دیگه ای هم برای این قضیه وجود داره که من اینا رو بر اساس آیات سوره قاف تا حالا تا هم میتونه همینجا ادامه پیدا کنه، من مبنا رو آیات سوره قاف گذاشتم.
به نحوی بحث امروز ما دنباله
بله
همون بحثی مطرح کردن بود عزیزه،
و اولین جواب اساسیش این بود که مسئله مهم همه جا حفظ اسلام بوده است و چون منافات داشته حفظ اسلام با اقداماتی که احیاناً بخواد پیشگیرانه باشه، خب این اقدامات پیشگیرانه به خاطر حفظ اسلام و به خاطر اینکه اسلام اجرا بشود انجام نشده و اون چه مهم بوده اسلام بوده است، نه اینکه ما به مقاصد خودمون برش. جواب دیگری هم داره که قبلا مختصر مطرح شده، در جای خودش باید به تفصیل بیانجام. بله.
فراسا آهنگ واژگان پایانی های آیات سوره قاف بیانگر اوج خشم خدا از عناد بی‌وقفه انسان در برابر حق است. رزقن للعباد یک وجهان این است که این همه خوراک برای سمع و بصر وجود دارد که منجر به سرفرود آوردن توی بنده ناتوان پرمدعا شود، رزقی که حتی زمین مرده را زنده می کند، اما همچنان فراوارند آنان که خودخواسته خود را به خواب زدند. انسانی که همواره در حال گریز از حق است، ذالک ما کنت منه تهید، و تا هنگام مرگ در غفلت خیش خیمه زده، لقد کنت فی غفلت من هذا، همین موجود مناع للخیر معتد مریب. خدای عالمیان میگوید چگونه میشود این همه مناع بود؟ و این رفتار نوع انسان و اکثر آنان در طی تاریخ در هر دوره و زمانی در برابر حق بوده است، مگر آن اقلیتی که من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب بودند. همان انسان به ظاهر و نه در قلب مؤمنی که در برابر رسول خدا قد علم می کند و می خواهد پیشا پیش او قدم گذارد. یا ایها الذین آمنوا لا تقدم بین یدی الله و رسوله. بی پرده بلندتر از او سخن می گوید تا کلام خیش را بر کرسی نشاند. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. انسان عجولی که صبوری نمی کند که در هر امری رسول خدا نخست وارد شود، سپس در پرتو راهبری های او عمل کند تا این همه دوچار هلاکت و زحمت نشود. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. این همان ایمان آورنده است که به جای رسول بر خبر هر واثقی اطمینان پیدا می کند که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون به نبعین فتبین، در حالی که در برابر امر و سخن پیامبر مدام انقلت می آورد و دوچار تردید می شود و سخن و کلام و تصمیم او را بر کلام خود را بر او مقدم می دارد، آنچنان که در صحیفه عمل کرد که انما المؤمنون الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. این همان ایمان آورنده است که از شدت حماقت تصور میکند ایمانش منتی است بر خدا. یمنون علیک ان اسلم. حال سخن اینجاست: هر آنچه که باید برای توی انسان مهیاست تا بشتابی به سوی بهشتی که عرضها که عرض سماء و الارض و اعدت للذین امنوا، پس تو را چه میشود؟ الم یعن للذین امنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، جز آن که قلب های شما سخت گردیده، فقصد قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. پیامبر هست، کتاب هست، رحمت و غفران از نوع کفلین و مضاعف آن هست، نور هست، رسولی هست که چون ماء معین مدام در حال جوشش برای سیراب کردن توست، پس تو را چه می شود؟ چرا اتباعی برای رسیدن به نجات به جنت المأوا نیست؟ به بیان قرآن، تنها کاری که برای پیامبر می ماند آن است که به ضرب و جرح دست این جماعت را بگیرد و با هر جباریت که شده بر قلب‌های ایشان مسخر شود و آنان را به سوی نور به پیش ببرد، که البته آنگاه از انسانیت انسان چیزی باقی نخواهد ماند. که نقض غرض هدف از خلقت و آفرینش آسمان و زمین با آن همه جلال و جبروت است. تمام زیبایی خلقت انسان بر مختار بودن اورس و ما انت علیهم به جبار، محکمترین پاسخ به این سوال است که چرا پیامبر تمهیدی نیندیشیدند که نهضت کربلا رخ ننماید و ما انت علیهم به جبار.
سپاسگزاریم، دستون در نکن. بله. بله.
عرض سلام، تشکر میکنم از مطالب خوبتون. من یه سوالی داشتم، این که گفته بشه و ما میگیم که آرمان امام حسین اسلام هست، جمله یه که ما هممون واقعا قبول داریم، یعنی هر مسلمونی، یعنی هر شیعه‌ای، حالا بگیم که به طور مطمئن باشه. یعنی یه جمله‌ای که ما وقتی بشنویم، حالا با یه شاید ازش غافل باشیم از خود کلمه عینیتش و لفظش، ولی با یه لحظه مکس یا بدون یه لحظه مکس تصدیق میکنیم اینو، چون ما امامامونو خب اینطوری و در این مسیر شناختیم و در امامت ایشون شکی نداریم. و این جمله رو در مورد هر کدوم از ائممون که بشنویم میخوام بگم یه جوری تصدیقشو داریم از قبل درون خودمون.
بله، این مسئله کاملا واضحه.
بله بله. و من فهم کنم مسئله اینجاست که خب اون ماهیت اسلام که توی وجود ائمه بوده، شناختی که داشتن، حالا اگه بشه این ساعت‌ها رو جدا کرد مثلا تو ساعت شناختی، و ما هم یه شناختی داریم، یه تصوری داریم از اسلام، یه چیزی تعریفی داریم، و گاهی و با اون تعریف و شناخت خودمون که سوار بر ذهنمون هست میریم رفتار ائمه رو تجزیه و تحلیل میکنیم، و گاهی به اینجا میرسیم که دوستای بدتر از دشمن میشیم. یعنی میگیم خب اسلام اینجوریه. یعنی مشکل توی اون اولویت بندی هست که مثلا ذهن ما یه دریافتی داره، میگیم خب پس ائمه هم حتما این کار کردن، اون کار کردن، از اون تصورات خودمون.
برای اینکه روشن بشه و ببینیم شما همونی رو میگید که ما میگیم یا نه، یعنی در این اینکه همه اون اصل مطلب رو قبول داریم، ولی غالبا به این صورت قبول داریم که هر جا لازم بشه و لازم بوده از اسلام عدول کردن، یعنی از موقعیت خودشون استفاده کردن که چون ما هر کاری بکنیم درسته، هر حرف بزنیم قابل قبوله، همه قبول میکنن، پس عدول کردن از اسلام. یعنی به جای اینکه اسلام رو 100% عمل بکنن و به اسلام حکم بکنن، الحاکم و بالکتاب که امام حسین علیه السلام فرمودن، در کنارش راه های دیگه هم رفتن، کارهای دیگه هم کردن. همین منظورتونه؟ مثل بقیه یا نه چیز دیگه میخواید؟
نه، من منظورم این نبود. البته شاید از این حرف به اونجا برسش، فکر کنم شما خیلی جلوترش رو گفته باشین.
خب پس بگید تا برسیم.
منظور من این بود که اسلام چیه به همین راحتی. یعنی ائمه یک شناختی از اسلام داشتن که اون رفتار عالی رو چیز شده، باعث شده، و ما خب با شناخت خودمون میایم که اونا رو اشتباه میفهمیم. یعنی به زعم خودمون میایم تفسیر میکنیم و گاهی اشتباه میکنیم.
خب
من میخوام ببینم که اونا اون تصور، اون شناخت از اسلام در ائمه چجوری به وجود اومده. ما حتی اگه فقط تو ساحت ذهنمون بتونیم تفکیک کنیم و مقام امامتشون رو جدا کنیم و بگیم اونها به هر حال یک افراد مسلمانی بودن که اسلام رو گرفتن، جدا از این که حالا معصومن و امامن و اینها، تو ذهن که میشه این تفکیک رو انجام داد. خب چی شد که به اونجا رسیدم؟ ما هم بیایم همون، اگه بگیم مثلا اینا وجود پیامبر رو درک کردن، فرزندان و دختر پیامبر بودن، خب قطعا خاص خدا و تدابیر پیامبر جوری بوده که بمونه این اسلام، بشه فهمیدش بعد با نداشتن اون شرایط. خب چی شد که به اون شناخت رسیدن؟ ما چیکار باید بکنیم؟ چرا مثلا در ما اینطوری ایجاد نمیشه؟ یعنی میخوام بگم یه نقطه، یه تفاهمی باید ایجاد بشه ما بتونیم.
جواب قرآن دیگه، کتاب الله و عترتیه، جوابش همونجاست. هم که من اشاره کردم، فلا امری مل امام الا الحاکم و بالکتاب، یعنی با تعبیر و بیان شما اون اسلامی که امامان ما، خود پیامبر اکرم و کسان دیگری که اشاره کردیم که قابل مثال زدن هستند به عنوان مسلمانان الگو گرفته از تأسیس کننده به پیامبر و ائمه اطهار، خب الحاکم و بالکتاب، مسئله قرآن. یعنی قرآن تعیین میکند که کدوم اسلام، قرآن اسلام رو تعریف میکند و ما مطمئنیم که اون اسلامی که خود پیامبر و ائمه اطهار داشتند و وقتی میگیم آرمانشون اسلام بوده است، به مطلق اسلام، یعنی نه اسلام و یه چیز دیگه، اسلام در کنار چیز دیگه، اسلام و فقط اسلام، منظور اسلامی است که قرآن مثل روز اول، مثل زمان نزول بیان کننده. بله. خب
من
حالا تصور خودم این بود، می‌خواستم ببینم این درسته. میشه اینجوری گفت که اونها وجود پیامبر اکرم رو درک کرده بودن، یعنی سیره رو تمام وجود درک کرده بودن، قرآن رو از پیامبر گرفته بودن که درست گرفته بودن.
یعنی این جواب شماست که چگونه به این اسلام رسیده بودن.
اینو میگم که و شاید ما قرآن رو درست نمیتونیم بفهمیم به خاطر اینکه بعد به سیره برگردیم، یعنی از سیره دور شدیم، این اشکال در ما ایجاد شده.
بله، نه شما حق دارید. یک بیان رایج همینه که در ارتباط با ائمه اطهار داره بود، در ارتباط با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بقیه این بزرگان دین ما، یک بیان ناشیانه‌ای وجود داره که میان این مسائل ارتباط خیشاوندی، ارتباط تربیتی، حضور در مثلا خانه پیامبر و خانه علی و زهرا رو مطرح میکنن. مطلب یه جوریه که برای همه قابل قبول مطرح میشه، ولی همه میپذیرن، ولی از نظر یه دقت بعدی خیلی مشکل پیدا میکنه، چون قرار است که ما تأسی کنیم به این بزرگان دین. اگه قرار باشه که تعیین کننده اون ارتباط های خانوادگی و ارتباط های به اصطلاح ژنی و ارتباط شیر و ذات و این حرفا باشه، کل اون بحث هایی که ما دنبالش هستیم همه کنار میره، همون چیزی میشه که همه فکر میکنن که منظور حافظ شیرازی است، زاب و خاک دگر و شهر و دیار دگرن. اگه اینجور باشه که زاب و خاک دگر باشن و ما احادیث تینت رو اینجور بفهمیم که اینا اصلا تینتشون با تینت بقیه مسلمان ها فرق داره و اصلا خلقتشون فرق داره، خود همه بحثا تموم میشه. یعنی دیگه ما باید جمع کنیم اصلا بحث فرهنگ اسلام و بحث قرآن و فهم قرآن و این حرفا همه دیگه کنار میره، دیگه مطرح نیست هستن. چون اگر اون خصوصیات و اون ارتباطات باشد، اون نتایج هست، اون مسلمانان راستین هستن، اون اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وجود داره، و اگر نباشن، نباشد اون ارتباط ها و اون پیوند ها، دیگه نیست. خب همه عذر همه معذور میشه و همه بحث ها جمع میشه. پس این به این شکل درست نیست. برای شما گفتم که یه زمانی شاهد بودیم در پژوهشگاه علوم انسانی در ایام متعلق به حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهر سلام الله علیها و تولد ایشون، یک مجلس انصافاً با شکوهی هم از نظر علمی هم از نظر جهات دیگه برگزار شد و اکثریت خانم ها هم از داخل پژوهشگاه که خب غالباً خانم های تحصیل کرده محقق و حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد و غالباً دکتری و غیره و سوابق پژوهشیان چنان، اینا جمع شده بودن. من شاهد بودم که با چه اشتیاقی اینها جمع شدن که جواب این سوال رو داشته باشن با توجه به موقعیت اون زمان و اون وضعیت، که این مجلس به ایشون به اونا جواب بدهد که جایگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان اسوه زنان مسلمان کجاست. خب اینا رفتن نشستن، مجلس هم خیلی باشکوه بود. یک فرد دانشمند، این رو با اعتقاد میگم واقعا دانشمند و متتبع و محقق و مخلص با تمام این خصوصیات و سید اولاد پیغمبر، ایشون رفت نشست و بحث رو شروع کرد. این بحث که حدود یک ساعتی، شاید کمتر از یک ساعت ادامه پیدا کرد، جوری پیش رفت که قبل از این که یک ساعت از این بحث ها بگذره، همه خانم ها باور کردند، یقین کردند که فاطمه زهرا قابل الگو گرفتن نیست. فاطمه زهرا سلام الله علیها چه مقاماتی داره، چه جایگاهی داره، ولی نمیتونه مقتدای ما باشه. ما خانم ها اصلا به هیچ وجه نمیتونیم به این مسئله بیاندیشیم که اقتدا کنیم به فاطمه زهرا سلام الله علیها. این اثر بحث ایشون بود و همینطور که داشتن اومدن بیرون این صحبت ها سر زبونشون بود. این همه چی تموم شد که دیگه اصلا نمیتونیم ما پیروی بکنیم از حضرت زهرا سلام الله علیها، به خاطر همین ناشیگری که شما به نحوی بهش ذهنتون توجه کرده و من گفتم این مصداق عینی شما من شاهد بودم و فراوان از این مصداق ها ما داریم. یعنی بسیاری از تبلیغ های ما در این حوزه ها بدون اینکه من تأکید کردم روی مخلص بودن، روی دانش من بودن، روی محقق بودن فردی که این کار رو کرد، ولی نتیجه عمل این بود، چون پرداخت به مسائلی که هی هرچی گذشت 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه هی فاطمه زهرا سلام الله علیها را ماورایی تر شد. خب تصور بکنید که پیامبری بشر و مثلکم نباشه دیگه، اصلا بس تمومه. پیامبری اگر بیاد بگه من تابته جدا بافته هستم، من اصلا نوعی خدا هستم، خدای مجسمم، شما اصلا به حساب بشر و انسان به من نگاه نکنید، من کارهام همه خداییه، همه چیزم خود مثل خداست، فقط تفاوتم با خدای آسمان اینه که شبیه شما بین شما قرار گرفتم، ولی همچنان خدام، خدا انسان و انسان خدا هستم. یه بحث پیروی اینا همه میره کنار. اگر بحثی بماند این خواهد بود که همون چیزایی که در مسیحیت مطرحه در بهترین وضعیت اینا مطرح خواهد بود که تو فقط به عنوان مسیحی وظیفت اینه که محبت و ارادتت به عیسی مسیح مواظب باشی که کاهش پیدا نکنه، همیشه عیسی مسیح رو به یاد داشته باشی و با یاد او زندگی بکنی، توی خونت احساس کنی که عیسی مسیح حضور داره، وقتی میخوای بخوابی احساس کنی که تو خواب هم ارتباطت با عیسی مسیح قطع نمیشه. از این حرفا چیز دیگه نمیمونه، هیچ چیز دیگه نمیمونه. حالا شاید یه گوشش هم این باشه که مثلا هر از گاهی هم به کلیسا بیا و تقویت کن اون توجه رو، همین میمونه. کما اینکه برای بسیاری از ما مسلمان ها و بسیاری از ما مسلمانان شیعه، شیعیان مسلمان، وضعیت از همین قرار است. یعنی دینمون، تشیعمون بیش از این نیست، همین مقدار، چیز خبر دیگه نیست. خب فعلا خاتمه بدیم نه؟ بله. این بحث هر کدوم از گوشه های مختلف داستان چیه؟ من فکر میکنم یه نفر میخواد اینجا میخواد حضور خودشو اعلام کنه، شاید حرفایی هم داره بزنه. ولی بعد
سلام علیکم.
از سرات و از سلام جزاکم الله خیر.
پیرو به مطالب دقیقی که از تعالی فرمودید، اون دغدغه مبارکتون در مورد تحریف، ظاهرا این جریان تحریف در همه ادیان سابقش هست، کما اینکه خود بنی اسرائیل قبول داشتن که این دینی که بعدها به دستشون رسید تحریف شده بود. در مورد دین مسیحیت هم اگر خب بخوایم دین نصارا عنوان بکنیم، همین تحریف شده بود. بر همین منوال این جریان تحریف در اسلام هم شده است، طبیعی است. کما اینکه در اصل موضوع ادیان الهی خود حضرت ابراهیم علیه السلام اولین پایه توحید رو چون ایشون نهاد، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه، بعد از چند قرن دقیقا همون خانه ای رو که ایشان برای پای توحید و یکتاپرستی پای گذاری کرد، دقیقا همون خانه شد خانه شرک، بت‌ها رو در اون قرار می دادن. این نشان از اون شاید داشته باشد که همیشه این بحث تحریف وجود دارد، این جنس ظاهرن تاریخ هستش. در بحث ایمان و اعتقاد، چون جنس دین نامحسوسات است، می‌فرماید که یؤمنون بالغیب، خیلی در این چون نامحسوس هست تحریف بسیار راحت تر است تا شکل‌های محسوسات دیگر، و باید بپذیریم که این تحریف هست. حالا اینکه به چه شکل باهاش برخورد بشه، اون بحثی است که دغدغه‌های مبارک حضرت عالی و دیگر محترمین هستش که هست این موضوع. یه برگردم به اون موضوعی که ابتدای فرمایشاتتون در رابطه با زیارت عاشورا فرمودید. یادم این بحث رو ما جلسات قبلم یک بار بود که این منتخبی از زیارت عاشورا، همونطوری که میدونید خود شما، یادم در یکی از جلسات یک قسمتی رو از کتاب مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس عنوان فرمودید که خود جناب شیخ عباس اونجا میفرماید که این مطالبی رو که من عنوان کردم، اینها رو با دقت بوده از منابع خاص خودش جدا کردم آوردم و در زمان خودم دیدم که جلوی چشم خودم اینها رو میان تحریف میکنن. در بحث زیارت عاشورا خب صحبت ها زیاد بوده است، ولی اون چی که مرحوم شیخ در مفاتیح الجنان عنوان میکند، مستندات خود زیارت عاشورا رو عنوان میکنن که از مرحوم میرزای نوری عنوان کردن، از مرحوم ابن قولوی عنوان کردن،
بله طریق معتبر
داره، اینها عنوان کردن. زیارت عاشورا همونطوری که از متن خود زیارت عاشورا پیداست و در روایتی هم که از امام باقر علیه السلام شیخ اونجا عنوان میکند، میفرماید که در روز عاشورا این زیارت رو قرائت بکنند، مختص روز عاشوراست، کما اینکه در متن خودش هم هست اللهم ان هذا اليوم یوم تبرکت به بنا، یعنی در حقیقت مثل بقیه ادعیه‌ای که متناسب با ایام خاص خودش هست، یک ادعیه عامه به اون شکل نیست. این که اول بدانیم زیارت عاشورا مختص روز عاشوراست. این که یک مقدار طولانی بودنش هست، خب ما دعاهای بسیار زیادی هم داریم در مفاتیح که اینها به مقتضای خودش متول هست، طولانی است. این رو ما این که بخوایم این رو یک مقدار مختصرش بکنیم، یک مقدار جای تأمل دارد. یا این که فرض بفرمایید اون که بخوایم یک سری لعن رو ازش در بیاریم، اگر بحث لعن رو بخوان، بعضی ها شاید دیده باشیم امروزه میان میگن اصلا خداوند لعن نداره، قرآن لعن نداره، در صورتی که آقایون همه اشتراف دارن که در قرآن ما بسیار آیاتی داریم، مثل اونجا ما فهمید که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و لسان عیسی ابن مریم به ما عصوا، اینا مورد لعن واقع شدن. یا اونجا در اون آیه می فرماید که آیه معروف من مماحله و من حجک فیه من بعد ما جاءتکم من العلم فقل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، لعنت خدا صراحت دارد. یا در اون آیه‌ای که می‌فرماید که تبت یدا ابی لهب و تب، این رو که در حقیقت لعنت یعنی دوری از رحمت الهی در قرآن به صراحت عنوان شده، چون جمع دوستان مقدار دقت تو آیات بیشتر دارند، در اینجا هم خود لعن یک جایگاهی دارد، همونطوری که شما حضرت عالی فرمودین که تولا و تبرا، الزاماً لازمه تولا تبراست. گفتش که فرمود که تجلیه ثم التنزیه ثم تجلیه، اول باید پاک بکنی که یک چیز مرتبی بیاد جاش بنشیند. یعنی این که تولا رو بپذیریم بدون تولا اصلا معنایی ندارد، که در فرمایشات حضرت عادی هم کاملا بیان همین عرایز بنده بود. علا ای حال این که ما بخواییم لعن رو به مقتضای این که فعلا ظرف وجود زمان نمی طلبه این لعنها رو جدا بکنیم، این یه مقدار دقت بیشتری می طلبد. و در دو مورد طولانی بودنش هم همو عرض کردم، خود زیارت عاشورا مختص به روز عاشوراست و بعد اون که فرمودن صد سلام و صد صلوات. بعد تازه در ادامه دارد اون زیارتی که اون جناب صفوان میگوید که اون دعایی داره، یا الله یا الله یا الله، دعای القمه، این هم ادامهش هست. منتهای مراتب اگر کسی خوب بخواهد در طول روز فرمود که طبق اون آیه میفهمیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسعت وقت طرف، ظرفیت وجودی افراد هم متفاوت است. خب ما زیارت وارث رو داریم، کسی اگر میخواهد مختصرتر زیارت امام حسین رو بخواد عرض ارادت بکنه، زیارت وارث با اون مفاهیم غنیش. ولیکن اگر زیارت عاشورا رو بخوان تداوم داشته باشد، در بعض روایات هستش که میخواین صلواتش رو، اون صد تا صلوات و لعنش رو بگید، فرمودن که بفرمایید در ادامهش عنوان بکنید مأت مره، یک مرد. خب این شاید اون روایت به مقتضای حال اون سائل، اون سوال کننده بوده، مقتضای اون ظرف زمان و مکان خاصش بوده. در بعض روایات یه روایت دیگری هم هست که می‌فرمایند در زیارت عاشورا اگر خواستید نتوانستید این گونه بگویید، فقط اون اللهم لعنهم جمیعاش رو صد مرتبه بگید. در این قسمتش هم فقط اون صد تا السلام علیک یا ابا عبد الله و السلام علیک یا ابن رسول، اون قسمتش رو بگید. یه مقدار در حقیقت کوتاه میشه، ولی کل شاکله زیارت عاشورا رو مثل بقیه ادعیه و به همون تناسبی که ما نمیتوانیم در آیات الهی دخل و تصرف بکنیم، در ادعیه هم به همین نسبت خیلی شاید جای دخل و تصرف نباشد. این دخل و تصرف ها یک مقدار ذوقی است، به مقتضاست. شاید این است که زیارت عاشورا، شاید خود متن زیارت عاشورا حدود 7 دقیقه طول بکشد. حالا این که امروزه این زیارت عاشورا رو متاسفانه آوردنش، خیلی عذر میخوام، کف خیابانیش کردند تو مدارس، تو خیابانها، این یک مقدار در حقیقت به زعم بنده این یک جفای به زیارت عاشورا، جفای به ابا عبدالله هست. چون فرمودن که حسنات الابرار سیئات المقربین، به این منوال اگه زیارت عاشورا شأنی دارد، اگر هم کسی میخواهد هر روز بخواند، این باید به یک استعدادی رسیده باشد. وگرنه همه بخوان میبردن تو مدارس میگفتن آقا بشینین زیارت عاشورا، این تزییع زیارت عاشوراست. علا ای حال شاید بیشتر اون دغدغه بنده اینجا بودش که این که یک مقدار خواسته باشیم در ادعیه دخل و تصرفی بشود، یک مقدار بیشتر باید دقت بشه. کما این که مثلا فرض بفرمایید، یادم به در اون یکی جلسات این عرض کردم اونجا که ما در حج ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، حج یک فریضه است که بر همه مسلمین و مؤمنین واجب است، ولی باید شرایط استطاعت ایجاد بشود. سختی دارد برد برن اونجا در صفا مروه، اون همه تحمل سختی ها مع شرایطهی، شاید خیلی هم براشون این استطاعت ایجاد نشود. حالا چون این استطاعت عمومی نمیشود، آیا ما میتوانیم کل این فرضیه رو بیاییم یک مقدار تقطیعش بکنیم، یک شکل دیگرش بکنیم؟ یک مقدار شاید تو این مطلب جای دقت و تأمل بیشتری دارد که با توجه به اون دغدغه های مبارکی که حضرت عالی در نص این مسائل دارید، فکر میکنم اینجا هم باید یک مقدار دقت بیشتر
الله
مد نظر باشه.
خدا حفظتون شما.
خواهش میکنم.
از محبت شما. یادم این که تأکید میکردید که این زمینه باز هم پیگیری بشه کما اینکه امروز شد و خدا رو شکر شما هم حضور داشتید و نظر مبارکتون بیان کردید. بسیار سپاسگزاریم.
وقت حضرات بگم مطلبی رو که خانم فرمودن سرکار خانم در مورد اینکه خب چرا فکر میکنم این مورد بود که رسول خدا میدانست که اینجا میخواد این حالتها بشود، پس چرا پس یا حالا چرایش این که هدفش چی بود؟ به خاطرش این که شهادت در با شهادت بسته نشود؟ در اون جایی که خداوند در اون آیه‌ای که می‌فرماید که خداوند انسان را خلق کرد ثم عرضهم علی به ملائکه عنوان کرد که در حقیقت به این موجود و مخلوق من او رو تکریم بکنید، فسجدوا الا ابلیس، همه تکریم کردن اون مخلوق انسان رو الا ابلیس. بعد سوال بعد اونجا احتجاج میکنن، خود ملائکه خود شیطان میگه که ابلیس میگه که یسفک الدماء، این میاد خونریزی میکند، این کارو میکند، این کارو میکند. ولی نهایت و کلید موضوع اینجاست که خداوند میفرماید که انی اعلم ما لا تعلمون. حکمت الهی در این است که خداوند میداند یک حکمتی در این موضوع وجود دارد که تمام این برنامه باید انجام بشود. یک بعد شاید به زعم ما بحث شهادت باشد و مسائل دیگر، ولی قاعده کلی این است که اینها در قاعده حکمت الهی گنجانده می شود. مرسید که وقت دوستان
حالی. بله حالی، نگاه خیلی خوبی، احسنتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، حجرکم الله. یه سوالی چند جلسه گذشته عرض کردم، حالا خانم مدرس دادم با آیه و ما انت علیکم بالجبار پیامبر و انسال جواب دادن، پرسش متعدد و دوباره این سوال به خاطر بحث و جدال و اینها نیست، بحث اینه که ان الانسان علی نفسه بصیره، نفس من جواب این سوال رو نمیتونه پیدا کنه هنوز و دوباره مطرحش میکنم. ما چیزی داریم تحت عنوان چشمنداز، یا حالا ما تو مدیریت بهش میگیم ویژن، جایی که میخواییم بهش برسیم. ولا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نکنید مورد ظلم هم واقع نشید. نوع نگرش امام حسین علیه السلام نوع نگرش بر مبنای قرآن کریم بوده. هدایت دست خداست و میرسونه به اونجایی که باید برسونه، ولی نوع نگارش این بوده ولا تظلمونه ولا تظلمون، ظلم نکنم مورد ظلمم واقع نشم. قریب حسین، مظلوم حسین خیلی عبارت قشنگیه برای مدداهیا، خیلی عبارت قشنگیه برای احساسی شدن، خیلی عبارت قشنگیه برای گریه کردن و گریه در آوردن. ولی امام حسین علیه السلام نگرشش نگرش قرآن بوده، ولا تظلمونه ولا تظلمون. امام حسین مورد ظلم قرار گرفته، امام حسین قریب شده، امام حسین نخواسته که مورد ظلم قرار بگیره، امام حسین نخواسته که قریب بشه. این رو میگم از این جهت که همونقدر که به عنوان تذکر عرض میکنم، همونقدر که ما تو مجالسمون، این در راستای همون سوالیه که من پرسیدم و غالب جوابهایی که گرفتم جوابهای رایج جامعه بوده، همونقدر که امام حسین علیه السلام، همونقدر که پیامبر اکرم صلوات الله علیه، همونقدر که مولا علیه السلام ظلم نکردن و تلاش کردن که ظلم نکنن، تلاش هم کردن که مورد ظلم قرار نگیرن. این خیلی نکته مهمیه.
البته
و بیش از اندازه
تونستن دفاع کردن از
و بیش و مهیا کردن زمینه‌هایی رو برای اینکه مورد ظلم قرار نگیرن.
بله.
و بیش از اندازه کار کردن ما روی این قضیه که امام حسین مظلومه، امام حسین غریبه، حداقل ما رو موظف میکنه همون اندازه هم کار بکنیم که پیامبر اکرم چه تدابیری اندیشیدن که اثرات جریان بنی امیه کم بشه. مولا علی علیه السلام، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام چه تدابیری در زمان خودشون اندیشیده بودن که این اثرات کم بشه، و اگر اون تدابیر نبود اثرات به چه شکل دیگه‌ای ممکن بود بروز پیدا بکنه؟ ما احساس میکنیم که بگیم امام حسین غریبه، امام حسین مظلومه، خب دیگه خودمون به قول بچه حزب الله یا نور بالا میزنیم و به خدا بس شدیم و چهرمون نورانی شده و همه چی قشنگه و ما رو هم تحویل میگیرن، میگن بچه مؤمنی و بچه مسلمونی و... ولی خب از این سمت نگاه بکنیم، این نگرش
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دام بريد عيشته ادامه بدید، مطلبتون رو کامل کنید.
قسمت دوم جمله‌م این بودش که داشتن این نگرش برای هدن للناس نیست، شاید برای هدن للمتقین باشه، هدن للمؤمنین باشه که امام حسین مظلومه، اما هدن للناس نمیپذیره نگرشی رو که توش ظلم پذیرفتن باشه. هدن للناس راه و روشی رو انتخاب نمیکنه که تهش ببینه سفینت و نجاتش اون اتفاق افتاد. جوون امروزی میگه من برای چی راه و روش امام حسین رو برم؟ من سر اعتقاداتم، من به خاطر اعتقاداتم یه سیلی نمیخورم. یعنی ما خوبیم توی کانون زبان قرآن، میپذیریم این قضیه رو، تاکیدم میکنیم، جلسه بعدم میایم شرکت میکنیم، احساس میکنیم هم خیلی پربار شدیم. ولی من میخوام برم این رو به یه جوونی که سر کوچه وایساده، تو دانشگاه است، تو مدرسه هست، بگم بهش. چجوری من میتونم بگم که امام حسین، من باید از این درباره چم که امام حسین اگر این کارها رو نمیکرد فاجعه ای به مراتب عظیمتر از کربلا و عاشورا اتفاق میافتاد. مولا علی علیه السلام اگر این کارا رو نمی کرد به مراتب اثرات فرقه جریان بنی امیه بیشتر بودش. پیامبر اکرم اگر این تدابیر رو نمی اندیشید این اتفاق ممکن بود ادامه پیدا کنه. اگه پیامبر اکرم این تدابیر رو نمی اندیشید ممکن بود اصلا ما امامی نداشته باشیم به غیر از مولا علی علیه السلام. یعنی این موارد از این جهت باید گفته بشه که همون قدر و همون اندازه که ما روی ولاد هزلمون کار میکنیم، همون اندازه باید روی ولاد هزلمون کار کنیم. ما امام حسین نخواست غریب بشه، امام حسین نخواست مظلوم بشه، امام حسین غریب شد، مظلوم شد، نگرشش غریب شدن و مظلوم شدن نبودش. ممنون از شما، ببخشید.
لازمی بود تکمیل کرد مطلب رو. البته من فکر نمی کنم من هیچ عبارتی گفته باشم که ظلم پذیری رو تایید کرده باشه. گفتم که وضعیت مردم این اقتضا رو داشته و دارد که این غربت و مظلومیت به وجود بیاد، نه اینکه اونا دنبال این هستن که غریب بشن و مظلوم بشن. خب ولی یادآوری خیلی لازم و درستی است و شاید باید عبارات دیگری هم من به کار می بردم، هم نظیر همین عبارات شما تلفیق می کردم با اون بیان خودم که چنین حاشیه مشکلداری پیدا نکنه. بسیار ممنونیم، سپاسگزاریم. از همه سپاسگزاریم، همه رو به خدا می سپاریم. انشاءالله نشست آینده آشوراشناسی معلوم نیست، یک شنبه آینده انشاءالله هست. البته اگر پیامک بیاد هست، اگر پیامک نیاد نیست. علل قاعده باید پنج تا هفته یک شنبه آینده باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.